نکته‌ای بگید ما به طنز پردازی بگیم. ما اولش 100 نفر طنز پردازی
شروع کردیم. بنده طنازا رو دوست دارم. اینجا خدا بیامرزه مرحوم صابری با ما خیلی مرتبط بود. زمان ریاست جمهوری ایشون به اصطلاح معاون فرهنگی ما بود. بخش فرهنگی من دست چند سال دست کیومرث صابری. و بعد از ریاست جمهوری هم پیش من زیاد می اومد. صابری ما خیلی محبت داشت. با او قرار گذاشتیم، من بهش گفتم این کلمه طنازم از اون وقت سر زبونا افتاد. من گفتم این طنازا رو جمع کن بیارشون اینجا یه ملاقات با هم بکنیم که عجل مهلتش نده.
قاسم رفیع هستم، متولد 1350.
بالاخره گنبد رو گرفتی.
اتفاقا آقا می‌خواستم خدمتتون همینو تعریف کنم.
من شهرام شکیبام، سال 51 متولد شدم.
چطور ممکنه فکر بکنه که طنز پردازان یک کشوری دارن میرن خدمت کسی که جایگاه و پایگاهش معلومه و این دیدار یعنی چقدر ارزش داره؟
ناصر فیض هستم، به عنوان شاعر نمیدونم طنز پرداز
نمیدونم از چجوری از کلوم یکی از دوستان شروع کنیم، از کسوت شروع کنیم، از
شما شروع سوال کنیم.
بله
آقایون که هر کدوم مایل
هم آخه اونطوره همه شون مایل هم.
من اسماعیل امینی هستم، علاقه خودم شعر طنز و اینجور چیز هاست.
ماها ریشمون دست سیاست مدار هاست و سیاست مدار ها
ریشی که ندادید.
شغلم هم خیلی معلوم نیه، یعنی پسرم یه دفعه میگفتش که بابا من تو این فرمه چی بنویسم، بگم بابام چی کار است، بگم نویسنده است، طنز نویس، شاعر، صدا و سیما کار میکنه. گفتم هر چی مینویسی بنویس، صدا و سیما رو ننویس، برای فکر میکنن وضعمون خوبه، مدرسه پول میخوان ازمون.
آخه یه روزی به پدرم گفتم، به من گفت تهران چه کار میکنی؟ گفتم شنبه میرم شورای شعر، یک شنبه میرم یک جلسه ای دارم فلان جا، بعد دوشنبه میرم فلان. خب توضیح دیگه نمیخواد بده، معلومه بیکاری.
من فقط طنز پرداز، تنها طنز پرداز خونمون منم، کسی زیاد تو خونه همه جدیه.
طنز از نظر من دقیقاً رویاروی کاریه که شیطان میکنه. شیطان روی کارهای بد، روی تفکرات ناپسند اسمهای خوب میگذاره. مثلا فرض کنید که میگه این رشوه نیست، این که تو میگیری مثلا پول چاییه یا حق کارشناسیه. طنز پرداز برعکسشه، اسم اصلیشو میاره، میگه نه اینی که تو میگیری واقعا رشوه است، تو اسمشو گذاشتی پول چایی.
چون در واقع تو توی طنز بلاحت رفتارهای انسانی رو، رفتارهای نادرستیه که تو همه جهان هم یه تعریف داره، تو این رو نشون میدی
و میخواد که وجدان رو قلقلک بده، اما آبروریزی نمیخواد کنه، عصبانی نیست. فکر نمیکنه که آدمی که کار بد میکنه دروغ میگه مثلا بی وجدانه، فقط میخواد به یادش بیاره. به همین دلیله که دلنشین تره از گونه های دیگر تنبیهی و انتقادی.
طنز پردازا انقدر در بیرون نه تشکلی داشتن نه جریان خاصی حمایت میکرد از اینها، تا اون اتفاقی که در حوزه هنری افتاد. حوزه هنری اولین شب شعر طنز رو در میشه گفت تا تاریخ ادبی ایران بناشو گذاشت، به سفارش یعنی به پیشنهاد مرحوم ابوالفضل ضروی نصرآباد.
توی شب شعرای نیمه ماه مبارک اولین بار آقای ضروی یه شعر طنز خوندن. یادمه که همه فکر میکردن که قرار چه اتفاقی بیفته، قرار واکنش چی باشه.
مردای نازدار مرد شهرن، با خودشون همین قبیله قهرن، مردای اخم و طعنه بیدلیل، مردای سرشکسته زنزلیل، مردای دکترای حل جدول، مردای نقنقوی لوس تنبل. لعنت و نفرین میکنن به جاده اگر برن چهار تا قدم
پیاده.
مردای خواب تو ساعت اداری، تازه دو ساعت هم اضافه کاری. برای جستن از مزان شک ها دایره المعارف کلک ها. بچه به دنیا میارن با نزور، اغلبشون یه دونه اون هم به زور.
آقا خیلی توجه کردن و حتی راجع به آقای ضروری صحبت کردند و دقت کردن به ماجرا و اینها، و از اونجا باز شد این اتفاق.
الحمدلله شعرتونم از نثرتون کم نمیاره، شعرتونم خوب. اون تذکرات المقاماتی که شما می‌نوشتید که خیلی خوب بود، خیلی. بعضی‌های دیگه هم دیدیم یه جاهایی می‌خواستن این کارو بکنن، لکن نه، مال شما یه چیز دیگه.
یکی از مهمترین اتفاقاتی که افتاد توی همون جلسه نیمه امام مبارک، شعرخونی قاسم رفیعا بود. اون شعر بچه محله امام رضایم که با لهجه مشهدی هم گفته بود.
مرم میبینی که شعر رو با صفایم، بچه محله امام رضایم، زلزلیم حادثیم بلایم، بچه محله امام رضایم. دروغ مروغ نیست میونه ما با هم، الان به عنوان مثال تو حرم چند روزه که تو نخی کفترایم، به چه محله امام رضایم. چشم مره گرفته چند تا کفتر، گفته خودش امام رضا، گفته خودش چند تا شخاصی بردر، الان دروم خادما رو میپایم، به چه محله امام رضایم. کفترار که بردم از رو گنبد، مرم مواز تو نخ رفت آمد، تو نخشه رو گنبد تلایم، چه محله امام رضایم. گنبد و منبد نمخوام با سفا، 30 سال پای سفره ی آقا منتظر یک جتون غذایم.
احسن، تو واقعا شعر خوبی بود.
فکر میکنم 7-8 سال بودم، 7-8 سال پیش بود، 7-8 سال پیش بود، چون اونجا میگفتم 30 سال پای سفره ی آقا، الان میگم 40 سال پای سفره ی آقا. فکر میکنم اینجوری بود.
کسی به این وجهش دقت نکرد. شاید اولین بار بود که یک طنز پردازی نزد یک فقیه نشسته بود و داشت درباره در واقع موضوع مقدسی شعری رو میخوند و طنزی رو میخوند که شوخی با امر مقدس نبود، شوخی با حواشی ماجرا بود، ولی به هر حال موضوع مهمی بود. یعنی من خودم همش فکر میکردم که چه واکنشی خواهد داشت، که بعد دیدم نه، این خیلی واکنش جالبی داشت و به یکی دوتا از بچه ها گفتم که به نظرم این اتفاق مهمی توی تاریخ طنز ما میتونه باشه. اما هیچ وقت طنز پردازا همه با هم یه جا نرفته بودن و منم فکر نمی کردم که یه دیدار این گونه رو دوستان تدارک دیده باشن.
چهل سال به بالا میخونم.
یک بزرگواری هم فرموده بود که ازش پرسیده بودن قبله کدوم طرفه. پرسیده بودن که قبله کدوم طرفه، گفته بود ما تازه 4 سال اومدیم تو این محله، نمیدونم هنوز فرصتش پیش
نمیاد. خود ما اتفاق افتاد، تازه آشنا شده بودیم، رفتیم منزلش توی خیابان شهباز سابق، رفتیم اونجا وقت نماز بود، او که اهل این چیزا نبود، ما گفتیم قبله کدوم طرفه، اون گفتش که ما تازه 2 سال اومدیم قبله را اهلی زنیم. شما خوبی؟ خب
من اصلا تعجب نکردم که ایشون دعوت کردن، چون در موارد دیگری همین رو دیدم، مثلا موقعی که برای درس خارج رسیده بودم به مبحث سازها و موسیقی و خوانندگی، تعدادی از ترانه‌سراها، آهنگسازها، نوازنده ها و خواننده ها رو از طیف‌های مختلف، نه فقط اینهایی که مثلا همراه انقلابند، از طیف‌های مختلف دعوت کردن برای اینکه نظر تخصصی بدن، سوال‌های تخصصی را پاسخ بدن، مثلا انواع سازها رو، گونه‌های مختلف مثلا ملودی سازی رو، گونه‌های مختلف ترانه رو. گاهی هم حالا غیر حضوری این کار رو میکنن، مثلا گزارش میخوان. اینکه این ارتباط رو دارن نظم میکنم، یه بخشش واقعا به خاطر اینه که مسئولیت دارن، برای اینکه آدم های دیگری هم توی این مملکت مسئولیت دارن دیگه، اصلا کاملا بی‌اعتنا نسبت، واقعا نسبت به کارشون و حوزه کارشون بی‌اعتنا.
تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار دوستان طنزپرداز گذاشتید و طنز حالا جدی گرفته شده. به هر حال یک روزگاری بود که نسبت به طنز خیلی نگاه مساعدی نبود. من یادم دانشجو فوق لیسانس که بودم، وقتی موضوع رو پیشنهاد کردم که درباره طنز بخوام کار کنم، دفتر رو صدا کردن، گفتن نمینی، حالا تو همون گلاغا مسخره بازی در میاری، بس دیگه مسخره بازی وارد دانشگاه نکن. من خیال میکنم مثلا من میخوام دانشگاه دست بندازم که میخوام در مورد طنز کار کنم.
حالا اونم مسخره بازی میدونه،
بعد دیگه مسخره بازی میدونستم، مثلا من موقع گلاغا کار میکردم برام میدونستن که مثلا گلاغا کار میکنم. یه نکته دیگه هم که به ذهنم میرسه این است که باید در نهایت به هر حال مسئولین نظام ما به اهل فرهنگ اعتماد کنند. یعنی الان داوری درباره طنز، این که مثلا این طنز اصلا منتشر بشود یا نشود، یا این طنزی که منتشر شده است مثلا خلاف قانون است یا نه، به دست کسانی که از مثلا طنز و از فرهنگ خیلی سر در نمیارن، آدم سیاسی ان، آدم اجرایی ان. خود من یک کتابی درباره لطایف و مطابقات در کلام امام داشتم که کنایات و اشارات به حساب طنزآمیز امام رو نوشته بودن و شرح داده بودن برای نسل جوان. 10 سال گردشان گفتن نه امام و طنز، تا آخر آوردم حوزه، حالا توی حوزه زیر چاپه. به نظرم اگر این اعتماد نسبت به اهل بساف فرهنگ ایجاد بشه، دست کم باشون مشورت کنن در این موارد، خیلی خوبه. الان یه جوریه که به هر حال در نهایت ماها ریشمون دست سیاستمدار هاست و سیاستمدار ها هر جور دلشون
ریشی که ندادید
چون به محض اینکه یه کمی به یه جایی بر میخوره، اصلا اون نشریه رو تعطیل میکنه، حتی اون یه نفرم تنبیه نمیکنن و کل اون نشریه رو بیچاره به باد فنا میدن. به همین دلیلم ماها وقتی میریم تو مطبوعات کار کنیم هر جا، اون بقیه بچه‌ها میگن که تو رو خدا یکم ملاحظه کن، چون مثلا حروفچین و تایپیست و صفحه بند و اینا همه نونش آجر میشه دیگه. در واقع اینکه این طنزپرداز منحوس اومد اینجا الان هممون رو به باد فنا میده. بعد گفتم آقا خواهش میکنم این ریش ما رو از دست سیاستمدارا در بیارید. آقا یه نگاهی که گفت ریش نداشته شما، شما که ریش ندارید. بله من به نظرم میاد که برای آقایون سیاستمدار باید به ما اعتماد بکنن.
یه جاهایی بحث بی‌اعتمادی نیست، بحث بدخواهیه. یعنی اونی که با طنز در کلام امام مخالفت میکنه نمیشه که این از طنز بی‌اعتمادی، این یه ریگی
توی کفشه شده. خیلی ممنون
برخواست جناب جاوید نیا که دیگه معرف حضورتون هستن.
این برنامه رادیو رو دارید بازم؟
بله هم برنامه صبح جمعه رو برخواست. این سعادت نصیب هم شد بعد از استادم زندیات، اگه خاطر نازنینتون بشد در همینجا
چی؟
20 سال با آقای دوزنی اینجا خدمتتون بودید.
شما بودید با آقای دلایی وقت آمد اینجا؟
بله الان کارگردانی اون برنامه با من هست و خب با آقا با همون بزاعت براده بگید سیه تلید
خدا بیامرزه آقای موزه کنید خودم برگسته اید.
من تو ذهنم بود مثلا بگم آقا من چی مشکلاتی دارم، بگم خیلی از این بچه ها خیلی راحت‌تر و سریع‌تر و شفاف‌تر همون حرفایی که من شاید تو ذهنم بود بگم و گفتن.
داشتیم می اومدیم خدمت دوستان عرض کردم، گفتم چه کسی در جای دیگری از دنیا باورش میشه که ما الان داریم میریم کجا برای چه بحثی و چه موضوعی؟ خودم فکر میکردم مثلا سران غربی، همون شخص مورد نظر که بناست انشالله دوستان حجم هم بگوین دربارش، چطور ممکنه فکر بکنه که طنز پردازان یک کشوری دارن میرن خدمت کسی که جایگاه و پایگاهش معلومه و این دیدار یعنی چقدر ارزش برای طنز؟
تو ایام بود که اون پهباده رو زده بودیم و اینا، مضمون حرفم این بود که الان مثلا تو کاخ سفید چه خبره؟ اون موقع جان بولتون هم بود دیوونه، گفتم الان اون و ترامپ و جماعت دوره هم دیگه مثلا جمعن و اینا و هر چیزی فکر میکنن راجع به ایران و راجع به شما، جز اینکه شما با طنز پرداز جلسه گذاشتید.
عرض کنم که عزت آب، متاسفانه یک خلاهایی در قانون وجود داره برای طنز. این رو من از جانب همه دوستان طنز پردازم عرض میکنم، از جمله اینکه ما در قانون اگر از طنز پردازی شکایتی صورت بگیره یا مصداق تشویش اذهان عمومی، به قول دوستان تشویق اذهان عمومی، یا توهین یا افترا و از این دست نکات، شاید یک تبصره یه چیزی به این کمک کنه. این رو من نمیدونم باید چه کرد.
چه قانونی؟ کدوم قانون؟ اشاره به یه قانون،
قانون مشخصا قانون جزاییه. یعنی اگر بنده مطلبی بنویسم، شخص میتواند در دادگاه‌های عمومی از بنده شکایت بکنه و بگه مثلا ایشون به شغل من و به شخصیت من توهین کرده.
میگن طنز، میگن شوخیه دیگه.
چه عرض کنم، اما متاسفانه یه سری کوتاه نگریام هست.
نکته اینه که بالا چیزی که معمولا دغدغه ما هست اینه که این سیاست از طرف تصمیم گیران و تصمیم سازان باشه که بدونن ما داریم در واقع لااقل سعیمون اینه که برادری کنیم و نقد منصفانه و همدلانه کنیم.
یک سازمان یک مجموعه از من شکایت کرده بود، از قضا من نرفته بودم دادگاه، مطبوعات برده بودن من دادگاه کیفری. قبل از من یه قاتله ای رو داشت محاکمه میکرد، آقا اینو با زنجیر بردن تو. من نشسته بودم همینجور، بعد قاضی اینو که داشت به حساب حکم دوباره بهش ابلاغ میکرد که تو اینجوری اینا، بعد گفت که آقای قاضی من اعتراضم دارم، نیرو انتظامی وقتی منو گرفته یکی زده تو گوشم. گفت مرتی که تو زدی یارو رو کشتی، با تبر تیکه تیکه کردی، حالا اومدی من میگی خوب کاری کرده، زده اعصابش خورد شده بود. آقا من گفتم این اعصابش خورده، من میرم. بلند شدم بیام منشی، گفت که آقای رفیع بعد این اومد شماست. خدای بدبخت شدیم، رفتم تو نشستم. بعد قاضی گفت که زده، هنوز اعصابش خورد بود از پرونده قبلیه، زده یارو تیکه تیکه کرده. بعد میگه زده دوش بده من پرونده بعدی رو میدم. نگاه کردم، نگاه کردم، گفتم اینا بیچاره شدم، میگه این چی کار رو تو کردی؟ بنده خدا گفت که اینا مگه طنز رو نمیفهمن؟ پاشو بابا جان، پاشو برو، تو اصلا قیافت نمیخوره با کسی مشکل داشته باشی. آقا دادگاه من 2 دقیقه طول نکشید. همه اکثرا احساس میشه تحمل طنز رو ندارن. این باید تحمل وجود داشته باشه دیگه.
آقای قاسم رفیع ظاهرا یک شعری داشتن یا خاطره ای بود قرار بود مثل که
بالاخره گنبد رو گرفتی.
اتفاقا آقا می‌خواستم خدمتتونم اینو تعریف کنم. تو فضای مجازی اینا که دیگه اون بچه محله امام رضا و لطفی که حضرت عالی داشتید و گفتگویی که شد، یه مقداری مردم شناخته بودن و یه دفعه آستان قدس ما رو دعوت کرد، اون زمان خدا رحمت کنه آیت الله طبرسی رو، توی مراسمی خلاصه 4 تا ژتون گفتن آقا یه یوهناس ما ژتونا رو داریم میدیم به ایشون که این برنامه نشینه بگه که حالا برنامه خوش طبعی بود. بالاخره ما این ژتونا رو گرفتم اومدم حرم، نزدیک از اون بود، گفتم میگیرم میبرم خونه دیگه 4 تا اینا. بعد دستم گرفته بودم تو حرم داشتم میرفتم، یک مادر دختر مشهدی دیدن، دختر منو شناخت. به مادرش گفت مامانی همین نیست که میگه 40 سال پای سفره هر روز میگیرم این منه خانه شو. یه دفعه هم تو ارگ داشتیم میرفتیم با خانومم. اینه که ارگ شما بهتر میدونین دیگه، مرکز خرید عقدیا و ایناست از قدیم تو مشهد. ما الان 17 سال بعد از ازدواجمون کماکان میریم ارگ تماشا میکنیم، بالاخره ویترین مغازه اینا. بعد یه بچه بغلم و یه بچه دستم، یه بنده خدا شناخت، گفت که شما همین بچه محله امامرضا نیستی؟ گفتم چرا. گفت بیا بیا بیا. حالا کشید برد دوستاش واسطه بودن، گفت که اینو نگاه کنین، نگاه کن. گفت بچه محله امامرضایه. من تحویل نگرفتن، از کوتاه نیومد، خیلی آدم با اراده بود. من بود تو مغازه، یه خانم پشت پاشال بود، گفت زری زری. گفت بله. گفت آقا این نگاهی بکن. زری هم نگاه آقلنده صفی
به ما که میتونم بود همراهتون،
خانم هم جنبالم میومد. اینم خلاصه گفت که این نگاهی ببین بکن، یه نگاهی به ما کرد. اینا گفت که حالا بعد قصه شو برات تعریف میکنم، شما برو دیگه. حالا اگه اجازه بدم من یک شعرم شعر کوتاه بخونم که این مدت فضا عوض بشه، صحبت جدی شنیدی. زمان جنگ بنده خدا از جبهه برای نامزدش، حالا ما مشهدی ها میگیم نمزه دیگه، میدونی که نامه می نویسه. این نامه رو خدمتتون تقدیم میکنم. ایره هیچ کس نخنه، نامه فقط مال تویه، دل وامونده ی مهنوز به دنبال تویه. اگه از حال مجویا بشی یک انج خوبه، که یره حال مو وابسته احوال تویه. که یره حال مو وابسته احوال تویه. شوای جمعه همه ناله یا زهرا دارن، مو به فکر سغرایم، فکر مو پامال تویه. بابا تو عراقی ها دشمن سرسختمه، او عراقی ها البته بابا تو عراقی ها دشمن سرسختمه، یعنی تو دو تا جبهه میجنگم. ای هم اقبال تویه، عکس ما فرستادم ببین شاید یادت بیه، او که تیر در میکنه و گوشه اسمال تویه. مدنم خوب مدنم، خوش نداری نگام کنی، همین بیتفاوتی امده اشکال تویه. مدرم مرم یره، حمله داره شروع مره، دل وامونده ایمو هنوز به اشکال تویه.
البته خطاب یره به زن، اونم زن و خود، این معبود نیست،
یعنی منفی بار منفی داره.
نه نه، بار منفی هم نداره،
بلی اختا صمیمیت هم داره.
بله، حالا یره البته بیشتر در مورد غایب به کار میره، او یره یرگه مثلا، اما در خطاب هم گاهی به کار میره آی یره مثلا. اما به زن خودش آدم بگه آی یره، این خیلی
هنوز زنش نشده.
این احساس تعلقی که ایشون به ادبیات داره و ما به ادبیات داریم یک صمیمیت ایجاد میکنه. ضمنی که مطالعه ایشون تو حوزه ادبیات اینقدر گسترده هست که وقتی آدم یه حرفی میشنوه، من خیلی خوشم میاد وقتی بچه های ادبیات و بچه های قصه نویس میان خدمت ایشون، شروع میکنن به صحبت کردن و ایشون در مورد مثلا میگم جنگ و صلح تولستوی صحبت میکنه، مثل یک آدم متخصص تو حوزه ادبیات صحبت میکنه. این خودش صمیمیت ایجاد میکنه.
با سلام، من یه نکته میخواستم بگم، فکر کنم دوستان و حضرت علی کاملا در جریان، اما بیان کردنش به نظرم اینجا مهمه. در دهه 70 و اول دهه 80 ما داشتیم یک فضایی بود که پر از جوکهای قومیتی بود، به ویژه موقعی که هنوز مردم با پیامک خیلی استفاده میکردن، و همین جمعی که اینجا هستن و دوستانی که غایب هستن تلاش کردن و امروز ما میبینیم که تقریبا ردی از جوکهای قومیتی در جامعه باقی نمونده. امروز شما میبینید که مردم اگر براشون یک جوک قومیتی بفرستی، آدم‌ها به شما واکنششون میدن، یعنی به شما میگن برای من دیگه نفرست. در دوره‌ای که شاید در وایبه بزرگترین گروه‌ها گروه‌هایی بودن که مثلا جوک لوری و مثلا ترکی و گیلکی، ولی شما میبینید امروز این از بین رفته. اگر هم کسی بخواد ادعا بکنه که چی شد که جوک‌های قومیتی از بین رفتن توی این مملکت، به نظرم یه بخشیش از همین گروهیه که امروز ما در خدمتتون هستیم و دوستانی که حق بزرگی و پیشکسوتی به گردن ما دارن. ببخشید،
امر مهمیه، چیز مهمی نیست. از بین بردن جوکهای قومیتی به تعبیر شما خیلی چیز مهم در رژیم گذشته جز چیزهای رایج بود، یعنی واقعا جلسه ای نبود که یک کسی بخواد تو شوخی کنه یه چیزی از این قبیل نباشه. این شعر معروف شهریار ایا تهرانی ها، این ناشی از همینه دیگه. از بس رایج بود اون وقت، کسی مثل شهریار رو وادار کرد که یه چیزی چه.
حتی توی نشریه خیلی جدی ما، توی نشریه طنز جدی مثلا فرض کنید مثل توفیق که اون موقع در می اومد، اینها رایج بود. عیب هم نمیدونستن، جزء ابزار طنز پردازی میدونستن. ولی امروز مثلا از بین رفته، این فرهنگ اصلا تغییر کرده، جامعه هم از این استقبال کرده.
من فکر میکنم که توی جامعه هنوز مردم طنز رو اونجوری که باید نشناختن. به قول آقای دکتر امینی میگن مسخره بازی. به خاطر همین یکم ورود به وادی طنز، حالا به خصوص برای مثلا کسی مثل من که لباس روحانیت تنم هست، بخوام وارد حیطه طنز بشم، خب خیلی سخت هست کار. یه شعرم اگه اجازه بدید با لهجه یزدی تقدیم بکنم خدمتتون. چند سال جهانی شدنش عارض دلونه، حالا که شده توی دلون بزن و بخونه. یزدون را همه دنیا پسند کردن و جونه، حالا که چش دنیا پی خشت و گلونه. کاشکی بشه اخلاق ما تو دنیا نمونه. بادگیر و منار کاشیه و خشته و کاگل، هرچند که مهم منو نباسی که بشم ول. اما میدونید مهمتر از اون چی چیه؟ دل. دل خونه ی عشقه، نباشه کینه تو خونه. کاشکی بشه اخلاق ما تو دنیا نمونه. مهمونی که هیچکه نباسی باشه جوشی، این نیش نزنه اون نکنه فخ فروشی. پایی نباشه مولا اونو کل تو گوشی، این رسمه در اردم توی این دور زمونه. کاشکی بشه اخلاق ما تو دنیا نمونه. اینجا نه، تو بعضی دکونا پشت کوه قاف، پیدا نمیشه جون تو یه تا خالک انصاف. ملن رو سرت کلا میاد تا دمو که ناف، اون وقت برکت بگو کجای این دکونه. کاشکی بشه اخلاق ما تو دنیا نمونه. دارم مکنم توی قناعت همه پس رفت، هی مصرف و هی مصرف و هی مصرف و مصرف. آخ بس که گفتم برو پس ساخ و نفس رفت. خب راست خو میگم او نباشه هیچی میمونه. کاشکی بشه اخلاق ما تو دنیا نمونه. هرچی که نگم باز دلوکا قرص و سامون، توی دل یزدی جماعت دینه و ایمون. بی خود نیکه اسمش حسینیه ایرون، کاری بکنم یزد حسینیه بمونه. کاشکی بشه اخلاق ما تو دنیا نمونه. ممنون از توجه شما.
این که شما چون معممید از شما توقع ندارم به نظر من اینجوری نیست. خب امام که خب دیگه مظهر تعمم و وقار روحانی امام بزرگوار بود، ایشون یادتون هست چقدر صحبت‌های شیرین طنزگونه لطیفه توی صحبت‌های عمومی داشت و اصلا ایشون اینجوری بود. یعنی امام اون خصوصیتی که از امام اغلب نمیدونن این بود، ایشون یه آدمی بود که جلسه‌اش جلسه شیرین بود.
اسلام شناسی تقریبا تو به تورم است. صدام هم اسلام شناس شده است، آقای سادات هم جز اسلام شناس هست که تشخیص میدن که فلان هم موافق اسلام هست موافق اسلام نیست. اخیراً آقای کارتر هم جز اسلام شناس هست. در یه جلسه که مسافرت کرده گفتن این کارهایی که در ایران فلان میکنن این موافق اسلام نیست. معلوم شد که ما اسلام شناس داریم که ابعاد اسلام شناسی اضافه میشه، فردا بگینم اسلام شناس میشه. هی میگن موافق اسلام نیست، اسلام چطور؟ و شما که اسلام ها نمیدونید با ساد میمیسن یا با سین میمیسن، شما به اسلام چه کار دارید؟
خودشون هم نمیخند حرفای شیرین چیزو میگفت. ما چون جلسات زیاد خدمت ایشون داشتیم و خودشون هم اصلا نمیخندی و آدم واقعا گاهی اوقات تکون میخورد از شیرینی طنزشون.
گویی که الان سلطنت طلبا در خارج همین دیشب هم میگفتن که همه ایران سلطنت طلبن و اعلیحضرت رضا دوم آن محبوبیتی دارد که مردم همه با او هستند. خب اینا بگن، من اعتقادم این است که این رندها جمع شدن دنبال این بچه که پولاشو از جیبش دارن. اینا میخوان اینا پولایی که پدر کزاش از مردم گرفته و حالا در بانک دست این است با این بهانه ها ازش درارم دو بعدم رهاش کنم برای سراغ کارش. من صلاحش میدونم بره سراغ تحصیل و بره سراغ کاسبی بکنم که دیگه این کار را گذشته است. مثلا مردم اگر چنانچه جمهوری اسلامی هم نباشد دیگه سلطنت طلب نیستن، این شکی در کار نیست.
آقای راشد مثلا فرض کنیم ایشون رو منبر اصلا حرف زدن شیرینه، یعنی بحثی نیست ایشون لطیفه بگه، لطیفه هم نمیگه، اما همون حرف زدن شیرین و بهجت آوره، خیلی هم مطلوبه.
عرض به خدمتتون که همسر بنده کتابش رو داد به من و من تقدیم خواهم کرد و اجازه داد که من این شعر طنزی رو که میخوام بخونم رو بخونم، چون در مورد ایشونه. گفتن که اجازه میدم به شرطی که از حضرت آقا برای من یادگاری، حالا چفیه مثلا برای من بگیرید بیاری، من اجازه میدم. بعد اجازه رو دادن، من خدمتتون قرائت میکنم. برخم از بس زنم کلاس برایم گذاشته، دیگر مگر حواس برایم گذاشته. مأموریت به مدت یک نصف روز بود، یک کامیون لباس برایم گذاشته. از آن همه لباس زبس شست و شست و شست، یک جل و یک پلاس برایم گذاشته. از آن همه حقوق بلا شک مردها، یک حق التماس برایم گذاشته. از آن همه تنوع احساس در دلم، قدری فقط حراس برایم گذاشته. ایهام را برای کلاسش ز شعر من برداشته، جناس برایم گذاشته. من خور و پف نمی کنم، اما به جرم آن یک تخت در تراس برایم گذاشته.
تو نمی دونید که می کنید.
افرادی که اونجا بهشون اشاره شد، یکیش مرحوم گل آقا کیومر صابری فومنی که خب اینو هر دیدگاهی در طنز متوجه شده که گل آقا یک اتفاق بود واقعا در طنز بعد از انقلاب.
از اینکه به الحمدلله تو در دنیای طنز، دنیای مهمی است، افراد فهیم و با سواد و متدین مثل شماها داریم، من خیلی خدا رو شاکر هستم. ان شاء الله که خداوند بهتون کمک کنه، خدا رحمت کنه مرحوم صابری رو. ایشون چند سال با ما همکار بود، صابری زمان دوره ریاست جمهوری تماما تقریبا روزی که دو سال آخر با ما همکاری داشت، بعد هم با من ارتباط داشت میومد میرم. نمیخوانید بری ببرین کتاب رو بذارید. این شعری که خوندم شما بلدی؟ خیلی چیز قشنگی ها عجب. فرشن سر موجن بر، بعد میگه موجن احرام به دوش. خیلی قشنگش میگه این موج که داره میاد مثل آدمی که مردی که احرام به دوش کفا. خیلی قشنگ. آقا حالا وقت چایی دیگه. برای صابری معنای واقعی کلمه آدم متعهدی بود، از جمله کسایی بود که قدر انقلاب رو میدونست، چون دوره قبل از انقلاب رو کاملا لمس کرده بود، زندگی کرده بود.
در همون سرمقاله شماره اول اهداف مجله رو گفتم، گفتم به دو چیز پابندم برای ابد، اسلام و ایران. ایران برام خیلی مهمه. من یک ایرانی دوستدار این وطنم و اسلام که دین ماست.
آقای صابری نشون داد که میشه معتقد بود و منتقد بود.
روزنامه اطلاعات یه چیز کوچولو
دو کلمه
قبل از گل آقا، یعنی قبل از اینکه این مجله گل آقا در بیاد اون رو شروع کرد، با بنده هم در میان گذاشت. همون بر خدا من انشاءالله رحمت کنه اون رو و همچنین آقای ضروری رو. من پرسیدم از مرحوم صابری این کیه، گفت واقعا خوب شد مثلا پرسی دیگه، جوان بسیار خوب و متدین و متدین.
آقای ضروری نصر بودم که
دیگه بیشون مخشدت خواهد شد. حالتون چطوره؟ شنیدم رسالت بده کردی.
بعد یه سه سال پیش جراحی
یه کارت قلب داشت. عجب. ما جوان ها چرا؟ ما ها بازی هر بیشی بعد از ذکر شما با آقای شجاعی بود مفصل هشترتون مقامات و آقای مرحوم صابری از شما پیش من خیلی تعریف میکرد. طنز یک نعمت بزرگ الهی زمین، قدرت طنز، قدرت طنازی مثل شاعری، این یک امتیازه، یک نعمته که خدای متعال به همه نداده. این هنر رو باید شکرگزاری. شکر این نعمت هم این است که این رو در جای خودش به درستی مصرف کن. اگر چنانچه اون جایی که شما میتوانید از این هنر استفاده کنید برای پیشرفت هدفها، برای پیشبرد اون چیزی که ما برای کشورمون و ملتمون آرزو میکنیم و دنبالش هستیم، و این کار رو اگه نکردید این ناشکری. خیلی اوقات به نام طنز لودگی انجام میگیره. با لودگی اشتباه نباید بشه، با هزل اشتباه نباید بشه که اون شوخی های بی‌حیایی همون هزل و ایناست. اینا رو شما دوستان به صورت فرهنگ در بیارید، به صورت گفتمان در بیارید. شما خودتون اهل طنزید. یه نکته مهم ایجاد آگاهی در مردم. خب الان در زمینه مسائل کشور و مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی طنزها جهتدار هست. حالا گاهی البته تنده و بی مورد این تندی، یعنی واقعا اینو باید توجه کرد که شما ممکنه نسبت به یک دستگاهی یا به یک شخصی یک اعتراضی داشته باشید که این اعتراض رو با زبان طنز بخواید بیان کنید، ایرادی نداره، خوبه. منتها این زبان طنز جوری نباشه که زیادی تیز و تند و بی مبالاتی توش باشه، اینجور نباشه، مراعات باید بشه. البته من به هیچ وجه معتقد نیستم که باید جلو زبان طنز و انتقاد و اینا رو گرفت. نه، انتقاد به زبان طنز اگر باشه این بهترین نوع انتقاد کردنه، اشکالی نداره.
اساسا این که من بهم بر نخوره، من یه روز تو خیابون داشتم میرفتم، خیلی هم تو احوال خوشی بودم، برای اینکه میگفتم خب من الان مثلا استاد دانشگاه هم، دکترم، من طنز نویسم فلانم، القابی برای خودم داشتم میشمردم، از خودم تشکر میکردم توی ذهن خودم. یه دفعه یکی اومد رد بشه گفت قیافشو به من، اصلا بدون هیچ مقدمه‌ای. بعد خدا میدونه که گفتم خدا رو شکر، گفتم خدا رو شکر، فهمیدم که خدا حواسش به من هست. گفت الان یکی رو میفرستم این باد حباب رو خالی میکنه. همینطور رد شدنی گفت قیافشو. بعد من دیدم که آره، من پیش خودم یه چیزی هم، ولی وقتی دیگری منو میبینه هم این قیافشو. چند وقت یه بار باید یه نفر باشه که اینو با آدم بگه، چون اگر نگه آدم خیلی کلش میره بالا. من به نظرم میاد به طنز پردازا باید اینجوری نگاه کنن، هم مردم هم مسئولین.
در زمینه مسائل بین المللی و مسائل جبهه بیرونی طنز ما یه خورده کمکار. چه جبهه دشمن در مقابل جمهوری اسلامی هست، هدف او هم جمهوری اسلامی نیست. شما ببینید این واقعا این نکته مهم نیست. شما ببینید از وقتی که انگلیس وارد ایران شده در تمام این مدت کدام خدمت کوچک رو به کشور رو کرده؟ واقعا حاصله کنید اونهایی که تاریخ میدونن، اهل مطالعه هم درست میفهمن که من چی بیدونم. دائما ضربه زدن از همون اول، از همون اول که اولین انگلیسی که از هند وارد کشور شد، از همون اول شروع کرد به ضربه زدن. بعد تحویل دادن به آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها از اولی که آمدن ضربه زدن به ما. یعنی بعد وقت جمهوری اسلامی وجود نداشت. با ایران، با ایرانی، اینا دشمنن. نه فقط با ایران و ایرانی، با هر جایی که تیغشون ببره. با هندی‌ها چه کردن؟ انگلیس‌ها. با چینی‌ها چه کردن؟ در اون دوران خودش. در آفریقا با الجزائر و تونس و اینا فرانسوی‌ها چه کردن؟ اینا وارد هر کشوری شدن، به هر جایی رفتن، ضربه زدن، عقب نگه داشتن، مشکل درست کردن، خدمت هیچ وقت نکردن. از جمله حالا نسبت به ما که ایران هستیم. با جمهوری اسلامی البته بدترن، به خاطر که جمهوری اسلامی جلوی اینا میسته. اون رژیم گذشته نمیستاد، رژیم های گوناگون. با اونی که میسته در مقابل اینا طبعا دشمنی بیشتری دارن. جمهوری اسلامی محکم ایستاده، افشاگری میکنه، زیر بار نمیره، رد میکنه خواسته های اونها رو با قدرت تمام. از این جهت دشمنیشون با جمهوری اسلامی زیاده. خب این یه جبهه دشمنه، ما در مقابل این جبهه دشمن باید از همه امکاناتمون استفاده کنیم. از امکان نظامی هم استفاده کنیم، از امکان اقتصادی هم که بتونیم استفاده کنیم، از امکان ادبی و فرهنگی و اینا، از امکان هنر هم باید استفاده کنیم. یکی از هنرهام طنز. تو این زمینه طنز بخش کاریکاتور فعاله صافن تو، یعنی از هر نواد گذشت کاریکاتور ما تو زمینه مسائل بین المللی فعاله، که باید واقعا تشکر کنیم. جوانان خوبی هستن و دارن کار میکنن، تلاش میکنن.
تو اون جلسه میگم امیر قمیشی هم کنار دست من بود، همونجا که حرف منو قطع کرد، نمیدونم اونجا بود یه خود قبلترش، یه جایی که فرصت پیدا کرد گفت آقا من امروز تولدمه و میخوام کادو تولدمو از شما بگیرم، یه انگشتر ازتون میخوام. خیلی رندی کردن. آقا گفتن که باشه پشو بیا. امیر رفت و نشست پیش آقا و یه انگشتر گرفت اومد. من دیدم الان وقتشه. گفتم که آقا ببخشید من تا جلسه تموم نشده، تا بذل و بخشش و چیزی نشده، اون انگشتر کوچیکه رو اونو من چشمم گرفته، اونو این وقت به کسی ندید. آقا گفتن که این اشکال فنی داره.
اشکال فنی داره. اینا اشکال فنی داره. اینه که اما اینایی که این تو عرض نه.
من یه لحظه چیز شدم. خجالت کشیدم. از اینکه خب توی این دستشون هست که حاصل اون انفجار بوده و اینها. گفتم نکنه از این نظر آقا گفت، نکنه در آوردنش سخته اینا. به هر حال جلسه تموم شد و تا اینکه ایشون صدا کردن. آقا گفتن که آقای شکیبا از سال 43 تا حالا چقدر میگذره؟ من
از سال
43
تا حالا چقدره؟
45 سال. ببخش 55 سال.
این انگشتر 55 ساله با منه.
قربونتون برم آقا، من همینجوری به چیزی عرض کردم.
55 ساله.
بسیار
روز عقد منه
اینجا. بعدها شنیدم بچه ها گفته بودن شرام دیگه خیلی زیاده روی کرد، خجالت نکشیده انگشتر عقد آقا رو میخواست بگفتم. من که نمیدونستم این بود. بچه های خودمون ناصرینا گفته بودن شهرم رفته انگشتر، میگه آقا ما انگشتر رو بدیم به من. دوباره نمیخوان دعوت کنن طنز پردازا رو؟ من یکی دوتا نکته مونده دیگه، انگشتر رو نمیگیرم. اگه شما دستتون میرسه بگید، انگشتر کوچیکه رو نمیخوان ولی خب نکاتی دارن.